بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين. بحث ما راجع به اصحاب امام زمان بود علیه السلام در دوران ظهور، منتهی شدیم به روایات 300 و اندی که در بین این روایات اشاره دارد به اینکه جمعی از زنان جزء یاران امام زمان هستند. خب بدین مناسبت ما این بحث را مطرح خواهیم کرد: حضور زنان، نقش زنان، عدد زنان و بالاخره هم عدد اینها و هم نقش اینها در دوران ظهور امام زمان. در ارتباط با حضور زنان عرض شد هم روایات از اهل سنت هست و هم روایات از شیعه. روایات اهل سنت همون روایتی بود که طبرانی نقل میکرد که جمعی فیهم نسوه، در همراه اون 300 و اندی زنها هم هستن. روایاتی که از طریق شیعه است تا این مقداری که ما با آن دسترسی پیدا کردیم دو تا روایت. یه روایت عیاشی است که می‌فرماید 50 تا زن، باز از امام باقر است که 50 تا زن، بله ضمن اون عدد هستن که از نظر سندی ما مناقشه کردیم مشکل ارسال دارد. روایت بعدی روایتی بود که مرحوم طبری امامی در مسند فاطمه یا دلائل الامامه نقل می فرماید. روایت را ما متنش را خواندیم یا نه؟ بله؟ متن روایت را خواندیم. بعدم منابع روایت را مطرح کردیم که ظاهراً یک منبع همون دلائل الامامه، منبع دیگری ظاهراً ندارد و بعد از دلائل الامامه، خب اون از قرن چهارم بود یا پنجم، از اون وقت تا قرن دوازده یعنی 800 سال کسی متعرض این روایت نشد تا زمان مرحوم حر عاملی. ایشون در اثبات الهدات جلد 3 صفحه 75 این روایت رو نقل کردن. دیگه در فاصله بعد از مرحوم طبری امامی تا این تاریخ، یعنی چون آقای مرحوم حر عاملی 1107 یا 104 رحلتشون، حالا از من تردیده، معاصر مرحوم مجلسی بودن و از همدیگه نقل اجازه روایت داشتن و از همدیگه روایت نقل می کردن. خب زمان خود مرحوم حر عاملی، خب مرحوم مجلسی هم بودن، این روایت ظاهرا نقل نداره. شما یک تتبع بکنیم ببینید کسی دیگه این روایت را نقل کرده یا نه، ما نیافتیم. یعنی خود علامه مجلسی هم خب 3 جلد کتاب راجع به امام زمان دارن، بحث رجعت دارن، خب این روایت رو مطرح نکردم، نه در بحث رجعت، چون اینها رجعت میکنن، مثل از قوم موسی بودن، زمان است موسی بودن، اینها رجعت میکنن. در بحث رجعت هم به این روایت زانشون اشاره نفرمودن، و نه در بحث اصحاب و یاران امام زمان. خب فقط معاصر ایشون همون مرحوم حره عاملی نقل کرده است. و از زمان حره عاملی به بعد الی یومنا هذا باز ما ندیدیم که از بزرگان ما، خب زمان بعد از حره عاملی و مرحوم مجلسی ده ها کتاب نوشته شده، باز ما ندیدیم کسی این روایت را نقل کند. و ما در معجم معجم امام مهدی جلد 5 صفحه 258 این روایت را نقل کردیم با دو تا مدرک، همینی که ما عرض کردیم اول بحث. البته در کتاب فی رحاب حکومت الامام المهدی که ترجمه شده است به نام چشم‌اندازی به حکومت امام، یا اون کتاب دیگه نشانه های دولت موعود، ما نقل کردیم روایت رو آوردیم، اما به نقل از دلائل طبری. ببینید مرسل دیگه از اقسام ضعیفه، ولی یادتون باشد ضعیف غیر از موضوعه. معلوم شد؟ ممکنه دو تا سه تا ضعیف که داره هم دیگه باشن و یه استفاضه برامون درست کنه، یه تواتر برامون درست کنه. خود مرسل نه نخ به مراسیل قبل اخر چجوری میخواد اعتماد کنه؟ مگه که مراسیل ابن ابی عمر باشه، یه افراد اونم تازه توش بحثه، ولی مرسل دیگه از اقسام ضعاف، به حدیث ضعیف چجوری میخواد توسل کنه؟ خب پس این روایت مرحوم طبری را در همون از زمان مرحوم طبری تا به امروز فقط دو تا منبع میشه براش یافت، لیس الا، یعنی کسی دیگه هم نقل نکرده است. آیا ای عدم نقل و این کم لطفی و کم عنایتی به این روایت حکایت از چه میکنه؟ بگیم کتاب را ندیدم؟ شما یه نگاهی به کتاب مرحوم مجلسی بندازید، ببینید ایشون از دلائل الامامه، از مسند فاطمه روایات دیگری نقل میکنه؟ خب اگر نقل کرده پس کتاب دستش بوده و اینو نیورده، لابد روی جهتی، یا نه اساساً از کتاب دلائل نقل نمیکنه که این اشاره به چی باشد؟ به کتاب دسترسی پیدا نکرده. خلاصه عدم نقل حکایت از عدم دسترسی به این کتاب، یا حکایت از بله عدم قبول این روایته، اعراض از این روایته. هرچی هست ما نتیجه رو میبینیم، این کتاب ها نقل نشده. بیایم مرحله سوم. مرحله سوم، محور سوم، سند این روایت. مرحوم طبری امامی میفرماد اخبرنی ابو عبدالله، دیگه نمیفهمد ابو عبدالله کیه، ولی به قرینه اونی که در اوائل کتاب، تو اینو در آخر کتاب آورده، به قرنه این که در اوائل کتاب روایاتی از ابو عبدالله نقل میکنند و خودشون میفرمایند حسین ابن احمد ابن محمد ابن حبیب، ابو عبدالله این آقاست، حسین ابن احمده. خب حسین ابن احمد اکی نقل میکنه، قال حدثنی ابو محمد هارون ابن موسا. بسیار، ایشون هم میفرماید که قال بله حدثنا ابو علی محمد ابن همام یا همام. بعضیش میفهمد که قال حدثنا ابراهیم ابن صالح النخعی، او هم نقل میکند از محمد ابن عمران، محمد ابن عمران عن مفضل ابن عمر. حالا توجه بفرمایید، در ارتباط با همون اولین راوی کی بود؟ ابو عبدالله. محبت کنید آیه ماماقانی را 19 صفحه 235. این شخص مهمله، ببخشید، حسین ابن یزید یا زید، 200 چند مرز کنم دستون باشه، یه دی چندی 236، یه جوری می نویسم که الان خودم هم نمیتونم بخونم، باید از همسایه ها کمک بگیرم. این نی حسین ابن یزید، حسین ابن احمد، این حسنه، حسین ابن احمد، اصلا این حسن است، باید تو حسین باید نگاه کن، نه احمد باید. اجمالش من عرض کنم بعد تفصیلاتشو. اصلا نامی ازشون نیمه در کتب رجالی، حتی خود مرحوم ماماقانی هم متعرض ایشون نشده است، لذا فرزند مرحوم ماماقانی، مرحوم بله شیخ محی الدین تغمده الله برحمته، ایشون در پاورقی تحت عنوان تذییل یعنی استدراکات، تحت عنوان تذییل می فرماید که کونه من المشایخ، اولا ایشون جزء مشایخ اساتیده مثل خود آقای طبری امامی از ایشون نقل میکنه، یعنی شیخ طبریه، این یک. و یروی عنه الثقات، خود آقای طبری جزء بزرگان ماست، جزء موثقین ماست، یا روی عن الثقات، این یکی. این بس مسئله شیخ بودن، شیخ اجازه و روایت بودن و اینکه ثقات از او نقل می کنند، یرجح کونه حسنا، از این دوتا قرینه ما می توانیم حسنش استفاده کنیم که امامی ممدوح، حسنه اقلا، ان لم يعد ثقه، اگر نگیم ایشون ثقه است. بله باید جلد 21 باشه، من اشتباه کرده بودم، بله نه همون جلد 21 ما اینجا اشتباه کردیم. خب بگذاریم، مهم نیست. سلام، بعد بسی یک داری اینجا؟ خب باز کن، دو جلد اشتباه کردیم، خیلی تفاوت نداره. بسی یک صفحه 235. ظاهرا بناس پیدا نشه، حالا باش پیدا نشه. الان این پس خود طبری ثقه است. آقای ابو عبدالله ایشون طبق نقل بعض از معاصرین حسن است. حالا دیگه این مبناییه، شیخ اجازه بودن و ثقات از او نقل کردن، این رو شما اماره حسن قرار میدی و بگید حسن، و الا ایشون توثیق خاصی ندارد. این دوتا. بعد از ایشون حدثنی ابو محمد هارون بن موسا، محبت کنید جلد 19 را، بازم باید اجتماع باشه. هارون بن موسا نمیتونه 19 باشد، اصلا نیست. خب 19 خوبی، محبت کنید، اونم نیست حتما، بگذاریم آقا بس که بناسیم روز. بله، مرحوم آقای خویی ایشون را توثیق میکنه و میفرماد که ایشون کان وجهن فی اصحابنا. این کلمه وجه به نظر من، به نظر حقیر، یکی از به اصطلاح مراتب عالیه توثیقه. یه شخصیتی که مشار الیه بالبنا، مثل بگی مرجع تقلید، یه مرجعه، یه صاحب کلمه است، یه شخصیتیه توی حوزه، ولی ثقه نیست، میشه هم چیزی نیاز به توثیق نداره. پیدا کردید؟ 19236. بله، اونم شر پیدا نکردید. بله، هارون ابنه. بله، هارون ابنه، نه کی گفتین؟ هارون ابنه موسا. بله بله، توثیق هم دارد. آی نجاشی می فهمد کان وجهن فی اصحابنا ثقه معتمده لا یطعن علیه، این یک جای تأمل نیست. بله، شیخم ایشونو توثیقش کرده است. خیلی روایت هم ندارد در کتب اربعه، مجموع روایتش به 30 تا نمیرسه، ولی خب کم نیست. خب اینم که مشکلی ندارد. بعد از اون میماند آقای ابو علی محمد ابن همام یا همام، اینو ما بحثش کردیم. این بزرگوار آقای خویی، نگاه کن جلد 14 صفحه 232، هیچ شک در وثاقتش نیست. اینا خانوادتاً غیر مسلمان بودن، بعد مسلمان شدن و بعد پیرو مکتب اهل بیت شدن، و پدر این بود یا عموی این بود، ظاهراً حاضر نبود پیرو مکتب اهل بیت بشه، تا به مذاهب دیگه بود، تا رسید تو راه حج با عبدالرزاق، با او صحبت کرد که من بالاخره کدوم مذهب انتخاب کنم، تأکید کرد بهش مذهب اهل بیت انتخاب کن و ولایت اهل بیت انتخاب کن. خب اینا از این خاندان هستن و خود این شخص شخص بزرگیست، جای بحثی نیست. بعد از او ابراهیم ابن صالح نخعی، این شخص هم مهمله. ما همچین شخصی را آی خویی چهار دارید اینجا؟ چهار یا نه؟ نمیخواد بیارید، نمیخواد بیارید اگه ندارید. این شخص هم مهمل است. بعد از او میماند محمد ابن عمران. محمد ابن عمران مشترکه بین ضعاف و مجاهیل و یک ثقه. حالا این کدامه؟ ما نتونستیم ایشون از اشتراک در بیاریم. ان مفضل ابن عمر، مفضل ابن عمر بحث کردیم اینجا یا نه؟ مفصل بحث کردیم. جلد 18 بیدید اگر داریم، اگر نه که باز بگذاریم طبق معمول هست. خب مفضل ابن عمر متاسفانه صفحه 200 بله 290 بدید. مفضل ابن عمر در کتب اربعه لا اقل بله بیش از 110 روایت داره، ولی ایشون ظاهرا مورد تأمل قرار گرفته. آی نجاشی فرمودن کوفی فاسد المذهب، اعتقاداتش مشکل دارد، مضطرب الروایه، روایاتش هم مضطربه، لا یعبأ به، اعتنای به ایشون نمی شود. قیل انه کان خطابی، یعنی ما مثلا بحث مفصل مطرح کردیم، ایشون اعتقاد داشت به الوهیت یا نبوت دیگران، بله. وقد ذکرت له مصنفات، تعلیفات زیادی هم دارد، لا یعول علیها، اعتمادی بر کتابهاشون نیست. خب این حرفی است که مرحوم نجاشی زدند. شیخ توسی که البته نسبت به ایشون چه مطلبی را ندارن، ابن الغزائری، اصلا این حرف هاستن حرف ابن الغزائریه، ضعیف متهافت مرتفع القول خطابی وقد زید علیه شیء کثیر، یه چیزهایی هم به او نسبت دادم، و حمل الغلات فی حدیثه حملا عظیما، مرجع غلات بود، غلات از ایشون خط می گرفتن. لا یجوز ان یکتب حدیثه، جایز درست نیست ازشون حدیث نقل کردید، جایز نیست. خب در مقابل شیخ مفید عده من خاصة جعفر الصادق و بطانته و ثقاته الفقهاء الصالحین، جزء فقها از بزرگانه و نس دارد بر امامت ائمه تا حضرت مهدی. اگه این منحرف العقیده است، من نمیدونم بالاخره ثابت العقیده کیه. بله 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 همینطوره. روایت در آخر، خب روایات هر دو طیف روایات را مرحوم آقای خویی نقل می‌فرماید. بعد در آخر می‌فهمد که نه، ایشون مشکلی ندارد و ایشون را قبول می‌کند. بله و یکفی فی جلالت المفضل تخصیص الامام الصادق ایاه به کتابه المعروف به توحید مفضل، همین بس که توحید رو برای ایشون فرمودن، به این کتاب به وسیله ایشون از امام صادق به ما رسیده است. و هو الذی سماه النجاشی به کتاب الفکر، کتاب توحید رو بهش میگن کتاب فکر. و فی ذلک دلاله واضحه، در این کتاب و نقل این کتاب دلالت آشکاری است، ولی که مفضل ابن عمر کان من خواص اصحابه، و شاید همین علت باشد که مورد هجمه قرار گرفته و مورد عنایت امام. خب میفهمد که علاوه بر این که ابن قولوی هم توثیقش کرده، شیخ مفید هم توثیقش کرده، شیخ توسی هم ایشون را جز سفرای ممدوحین قرار داده است، بعد می فهمد که ما اعتنایی، اما حرف نجاشی که ما اینجا بهش توجهی نمی کنیم. وقد ذکرت له مصنفات لا یعول ففی بله لا یعول علی ففی تفصیل، اینجور نیست که همه مصنفات ایشون هم قبول نکنیم. بعد می فهمد که گفتن فاسد المذهب، این تعارض داد با حرف شیخ مفید که فرمودن که از فقهاء صالحین و از اصحاب خاص امام است. ولا یسعنا الا ترجیح کلام شیخ مفید. ما اینجا حرف شیخ مفید رو تقدیم می‌داریم، مقدم می‌کنیم. چرا؟ چون این روایه، این فرمایش ایشون معاضد است، مؤید است به ما تقدم از روایاتی که تبادر اجمالی، یعنی ادعا میکنیم تبادر اجمالی را بر وساقت این بزرگوار که این روایات مطرح میکنه شد. دیگه من چون بحثا در فقه مفصل بحث کردم، اینجا هم اشاره کنم دیگه در نگردم. مفضل ابن عمر از نظر من مشکلی نداره. اگر تا مفضل روایات ثقه باشن، روایات ثقه باشن، این روایت مشکلی ندارد. ولی ظاهرا اینجور نیست. دو مورد بود که یکی مهمل بود. کی بود؟ ابراهیم، ابراهیم ابن ابی صالح، این مهمله. دیگه محمد ببینم من اینجا خودم ببینم. بله محمد ابن عمران که بله مجهوله، مشترکه بین یک ثقه و بین چندین، مجهول و ضعیف. بعدم میموند ابو صالح، ابراهیم ابن صالح، اینم مهمله. موسی ابن هارون چی؟ هارون ابن موسی چی؟ توثیق شده. خلاصه دو نفر. چی فرمودید؟ دو نفر در این روایت، در این سند مشکل دارن. ما باشیم و بالاخره بررسی سندی و اعتماد بر، یعنی قبول روایت رو مبتنی کنیم بر بحث سند، این سند مشکل دارد. نه شاید به مفضل نسبت دادن. خود روایت، متن روایت مشکلی نداره، یعنی قبول متن روایت به هیچ یک از معتقدات ما لطمه‌ای، این منافات با معتقدات ما ندارد. حضور زن در جبهه‌های لشکر امام زمان علیه السلام، زمان پیامبر اکرم هم بودن، نمونه های زیادی هم داریم. خود زهرای اطهر صلوات الله و سلامه علیها، خود این بزرگوار در جبهه احد شرکت داشتن و قبل از جنگ آب می آوردن، مشک آب رو سرشون می گذاشتند و می آوردن برای رزمنده ها و بعدم معالجه می کردن پیامبر اکرم. پس حضور زنان، البته به شرطها و شروطها، زمان پیامبر اکرم بوده مشکل نیست. اما خصوصیت این زنها، این زنهایی که اسم میبره در این روایت اسم برده شده اند، اینا معمولا این کسانی بودن که در صدر اسلام بودن یا در قبل از اسلام بودن، یعنی آمدند و رفتند. و لازمه اعتقاد به این روایت، اعتقاد به چی باید باشد؟ رجعت. رجعت که ما قبول داریم، رجعت که از بالاخره ضروریات مذهب ماست. حالا گاهی امام میفهمد که در بعضی از فترات، در بعضی از زمانها متعرض این بحث نشید، این بحث مطرح نکنید، این بحث دیگره، مثلا تقیه است. اما اصل اعتقاد به رجعت که از این روایت نباشد، ده ها روایت دیگه ما داریم. نقل کردم مرحوم مجلسی میفهمد که 200 روایت صریح داریم، 200 روایت. مرحوم علامه طباطبایی میفهمد بیش از 500. مرحوم والد من میفهمد که 600 روایت. 600 تا نه 500 تا، 500 تا نه 200 تا. خود 200 روایت برای یک عقیده کفایت نمیکنه برای اثبات یک عقیده؟ چی میخواد؟ دیگه فوق تواتر، ضروریت، ضرورات. خب پس این روایت نه از جهت حضور زنان مشکلی دارد و نه از جهت بله رجعت. بله حالا اون یه بحث دیگر است، اون یک بحث دیگره. بله اما اون زمان بیوه نبودن، مثلا سبانه شوهر داشت بیوه نبود. حالا اون یه بحث دیگره، اون بحث دیگر است. خواهید دید خود شوهر سبانه هم از اون انسانهای کتوم بود، چیز داشت، مطالبی داشت و از حضرت خضر مطالبی فرا گرفته بود. خب ما با قطع نظر از سند مانعی از قبول این روایت نمی بینیم. یعنی به اصطلاح آقای بنده خدایی گفت که یا الله مانعی نیست، گفت مقتضی نداره. حالا مانعی نمیبینیم، اما اگر بحث ما در چی باشد؟ در مسئله مقتضی که اقتضای قبول داره یا ندارد، حالا وارد بحث سندی بشیم مشکل سندی هست، مانعی از قبول روایت ما نداریم. حالا بیم وارد بررسی متن بشیم. امام فرمودن که یکونو یا یکون نه، هر دو نقل هست. یه چیز دیگه هم شما یکی نقل کرد روز یک از کجا نقل کردید؟ چون همه شون نقلشون از کیه؟ از طبریه. نه یعنی همشون از دلائل، از دیگه دلائل که باشد دو سه تا نقله، مثلا یا یکر رو یا یکن یا یکونو. ولی یکر باشد خیلی، من ندیدم جایی، ولی خیلی گویاتره. یعنی به صراحت میشه از روایات رجعته، به صراحت. و خلاصه فرمودن که 13 زن با امام هستن. دو تا سوال کرد مفضل ابن عمر. سوال اولش این بود که خب برای چی امام زمان، برای چی زن همراهش میاد جز اصحابش؟ آقا فرمودن که به خاطر کارای پشت جبهه، بهداری بودم دارم، معالجه بیماران و الی. یعنی نیروهاشون رو آقا اینجا مصرف نمیکن، اینجا معطل نمیکن، چون در سطح جهان گسترش ادارات در سطح جهان است، نیرو میخواد و این کارها از زن بر نمیاد. حضور در جبهه و درگیر شدن، پس جهاد به اون معنا فیزیکی از زن بر نمیاد و درخواست هم نشده مگه دفاع. و این کارهای پشت جبهه از مرد خواسته نشده. چرا؟ چون بدیل داره، عوض دارد، اونا هست. هی جواب چرا هستن؟ زمان پیامبرم بوده. سوال دوم این است که کی هستن؟ نام ببرید. تو این روایت نام چند تا عرض کردم؟ نه، نام که میبرد 8 یا 9 تاست. قنوا، ام ایمن، حبابه، سمیه، زبیده، ام خالد، احمسیه، ام سعید. ای چند تا شد؟ 7 یا 8؟ سبانه 8، ام خالد جهانیه 9. 9 اسم میبره. حالا از نساخ اشتباه نساخ بوده که اسم 4 حذف شده، یا خود امام نفرمودن یا فرمودن خود مفضل فراموش کرده، هر تا احتمالش هست. ما نتیجه رو میبینیم، نتیجه این است که در این روایت فقط اسم نه تا برده شده است. خب واقعا شایسته است که ما همین نه نفر را پرونده هاشون یک یک بررسی کنیم. قنوا کیه؟ این دختر شهیده، دختر حضرت رشید، رشید هجری یا حجری. محبت کنید جلد 27 ممغانی 284. ایشون کجاییه؟ ایشون اهل یمنه. ما یه بحث مختصر نسبت به خودش باید داشته باشیم، یه بحثم راجع به سبیهش قنوا. نه تو اون به اصطلاح در اون 313 نفر با اون جمع میان، اما جزء اون جمع نیستن. بله ببینید چند تا ببینید، هم در روایات شیعه هم در روایات روایت اهل سنت اینه، گفت که بله یجتمع الی 314 رجلا، 314 مرد، بعدش فیهم نصفه، معلوم میشه که زنها غیر از اون عدد هستن، غیر از عدد مردان هستن. در روایت ما هم که روایت نطبری عیاشی بود، یجیع والله 310 رجلا، 300 چند مرد، فیهم 50 نصفه، یعنی 50 زن علاوه بر اون 313 تا است. نه این که بله نه نه اول بیان میکنه حد برای خب برای مرد میفهمه که 300 رو اندی مرده. بله در کنارشون هم زنام هست. نه نه نمیخوره، 313 رجل داره میگه، اینقدر مرد هستن اینقدر هم زن هست. خب من تا اونجایی که بتوانم، چون بعضی ها را هرچی گشتم من پیدا نکردم، اگر شما تتبع کنید کمک کنید اون مخالد احمسیه، اون مخالد جهانیه، اینا رو برامون پیدا کنید، ما اینجا بحث میکنیم. گفته شد دیگه، نه دیگه نقششون بیان شد دیگه، نقش اینها کما کن علی عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم، که بالاخره کارشون کار رزمندگی و نمیدونم به اصطلاح جهاد فیزیکی نیست، کارشون پشتیبانی و پشت جبهه است و مخصوصا بهداری. خب در ارتباط با اولا میفهمد رشید بخوانید مصغر، بله هجریه یا هجریه، ایشون میگن به فتح ها بخوانید و جیم هجری. خب این کجاست؟ گفتن که بلدتون من اقصى اليمن، خدا انشاءالله این مردم مظلوم و در این حال مقاوم و شریف یمن را پیروز کنه، خدا انشاءالله ریشه آل سعود و دار و دستش و پشتیبانانش را ریشه شونه از بن برکند. بعضی گفتن که ایشون از یک از نقاط دوردست یمن است، بعضی گفتن که ایشون بله هجر اسم بحرینه، ایشون بحرینیه از اهل بحرین رحمت الله علیه، و خدا انشاءالله این مردم شریف بحرین هم از شر این جنایتکاران آل خلیفه خلاص کنه. خب مثل که وقت هم نیست که بله این نشده که ما بحث کنیم. این دوتا اسمی که من عرض کردم یه تتبعی بکنید و ما را کمک کنید. عزیزانی که در همدان هم هستن میشتن یا قطعه اونم که هستن کمکمون کنن. بله در ارتباط با ام خالد احمسیه، ام سعید حنفیه و ام خالد جهنیه یا جهنیه، ام خالد احمسیه، ام سعید حنفیه و ام خالد جهنیه یا جهنیه. والحمد لله رب العالمين.